آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 743 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا به گفتگو با کوثر افتخاری از بازیگران تئاتر ایران اختصاص داره که در جریان اعتراض های معروف به زن زندگی آزادی بینایی یک چشمش رو بر اثر شلیک ماموران نظامی از دست داد. بخش قابل توجهی از فعالان هنرهای نمایشی ایران در جریان اعتراضهای معروف به زن زندگی آزادی به شکل‌های مختلف حضور داشتند. این حضور به ویژه درباره نسل جوان این فعالان چشمگیر بود. کوثر افتخاری، بازیگر جوانی که در این اعتراضها بینایی چشم راستش رو بر اثر شلیک ماموران از دست داد، از چهره‌های شاخص این طیفه که تا پیش از وقوع اعتراضها در چند نمایش بازی کرده. خانم افتخاری در هفته‌های اخیر از ایران خارج شده و در چند رویداد مختلف بین‌المللی حضور پیدا کرده. با او درباره تجربیاتش در زمینه بازیگری و شرکت در اعتراض‌ها و تحولات پس از اون گفتگو کردند. خانم افتخاری، چه شد که به بازیگری علاقه‌مند شدین؟ آیا در دانشگاه هم در رشته هنری تحصیل کردین؟
متاسفانه تحصیلاتم تحصیلات هنری نیستش و دانشگاه الزهراء تهران ادبیات عربی خوندم. به خاطر تعصبات اسلامی و فرهنگی که خانوادم داشتن، اجازه تحصیل در عرصه هنر رو به من هیچ وقت نمیدادن. ولی که من از دوران کودکی، از وقتی که به خاطر دارم، علاقه خیلی شدیدی به عرصه هنر، علل خصوص بازیگری و خوانندگی داشتم. به صورتی که توی دوران کودکی وقتی یک انیمیشنی یا فیلمی رو میدیدم، بعد از اتمام اون انیمیشن دیالوگ‌ها رو حفظ می‌کردم و هر کاراکتر رو توی دنیای کودکی خودم بازی می‌کردم. به مرور که بزرگتر شدم و حالا کودکی رو پشت سر گذاشتم و اینها، از همون کودکی علاقه‌مند بودم که بازیگر بشم، فیلم بازی کنم. همیشه هم به پدر و مادرم می‌گفتم که دوست دارم برم تلویزیون، دوست دارم فلان نقش رو بازی کنم. مثلا به پدر و مادرم میگفتم دوست دارم نقش یه خانم دوز رو بازی کنم، نقش یه مادر رو بازی کنم، نقش یه دختر دستفروش رو بازی کنم. حس میکردم با بازی کردن نقش تو حال و هوای اون شخصیت قرار میگیرم، حتی تو عالم کودکی، و شاید بفهمم دنیاشون چه شکلیه، مثلا دنیای یه دختر بچه دستفروش چه شکلیه. و واقعا هم بازیگری همینطوره. بعدها که من بزرگ شدم و تونستم وارد تئاتر تهران بشم، یک بازیگر وقتی یک نقشی رو بازی میکنه، در واقع اون نقش رو زندگی میکنه، وارد اون نقش میشه، اون نقش میشه زندگی شخصی خودش. و برای اینکه بتونه بازیگر خوبی باشه و نقشش رو خوب ایفا کنه، باید تو دنیای شخصی و زندگی شخصی خودش نقشش رو زندگی کنه.
فضایی که در اون بزرگ شدین چگونه بود؟ اشاره کردین که در یک خانواده متعصب به دنیا اومدین. در اون فضا چگونه علاقمند به هنر شدین؟
شهر ممغان که من زندگی می کردم، یک شهری هستش که امروز روز هم هنوز خانومهاش به اجبار فرهنگ غلط اسلامی ممغان چادر سر می کنن. توی همچین محیطی من نمی تونستم برم دنبال علاقه خودم، دنبال تئاتر، دنبال بازیگری. اما به خاطر اینکه بتونم هم دنبال آرزوهای خودم برم و هم از جو غلط اسلامی ممغان خودم رو نجات بدم، تصمیم گرفتم به یکی از دانشگاه‌های تهران قبول بشم. و پس از قبولیم توی دانشگاه الزهراء تهران شروع کردم به دنبال کردن تئاتر تهران.
چگونه تونستید وارد جریان هنرهای نمایشی با یک نسبتی در همون زمان بشید؟
وقتی که من برای دانشگاه الزهرای تهران قبول شدم، در مورد تئاتر تحقیق کردم، پرسجو کردم و متوجه شدم که برای بازیگری افرادی که آشنا هستن با حرفه بازیگری میتونن استعداد بازیگری رو میتونن ایفا کنن. به این صورت بود که برای سریال، فیلم و یا تئاتر تست بازیگری میگرفتن. من این فراخوان‌های بازیگری رو پیگیری کردم و از همون روزهای اولی که اومده بودم تهران شروع کردم که برای فراخوان‌های بازیگری شرکت کنم. چندین بار برای تستای بازیگری رفتم، خیلی زیاد رفتم. شاید من اون موقع کم کمش هر هفته یک بار برای تست یک بازیگری می‌رفتم و خیلی مواقع همین تستای بازیگری رو قبول می‌شدم، ولی که چون دانشگاه‌ها حضوری بودن من نمیتونستم برای تمرین‌های اون نقش بازیگری که قبول شدم برم. اما بعد اینکه کرونا اومد و دانشگاه‌ها تعطیل شدن، من به شهرستان ممقان برگشتم که اصلا توان زندگی کردن توی شهرستان ممقان رو نداشتم، توان اینکه به اجبار باید چادر سرم کنم. منی که توی تهران خیلی وقتا روسری و شال خودم رو هم اون موقع برمی‌داشتم، نمیتونستم اصلا شهرستان ممقان رو تحملش کنم. با جنگ خیلی زیادی که با خانواده داشتم و کمک گرفتن از تمامی اقوامم، تونستم بعد از چندین ماه دوباره به تهران برگردم. من آبان 99 به تهران برگشتم. پس از بازگشتم به تهران مجدداً برای فراخوان‌های بازیگری رفتم و خیلی مسیر سختیه مسیر بازیگری. خیلی وقتها آدم برای این که مثلا برای منی که خودم فردی تئاتر رو مطالعه کرده بودم، خودم تنها تمرین کرده بودم بازیگری رو، چون خانوادم هیچ وقت از من توی عرصه هنر حمایت نمی کردن، خیلی سخت بود وارد شدم به عرصه هنر وقتی که مدرک تحصیلی برای بازیگری نداشتم اما خودم مطالعه کرده بودم در موردش در رابطه با بازیگری. ولی من ناامید شدم تا اینکه تابستان 1400 اولین اجرای کافه خودم رو رفتم.
چه نمایشی بود؟
نمایشی به نام نمایش خیر و شر بود. توی یکی از کافه های تهران به اجرا می رفت.
و اجرای صحنه‌ای چطور؟ اولین نمایشی که بازی کردیم
قبل از اتفاق چشمم، 4 تا تئاتر صحنه‌ای و چندین تا نمایش نامه‌خوانی حضور پیدا کرده بودم.
چه نمایشایی بود؟ میتونید نام ببرید؟
بله، نمایش اول که نمایش خیر و شر بود، نمایش دوم نمایش چهرازی بود که خیلی هم من این نمایش‌ها رو دوست داشتم. بعد نمایش نامه‌خوانی‌های دومینو بود، فرصت بود. بعضیاشون اسماشون رو فراموش کردم، اگر اشتباه نکنم یکیشون اسمش درخت کهن بود.
قبل از اعتراض‌های شهریور 1401 که تبدیل به یک جریان و جنبش جدی در صحنه سیاسی ایران شد، فضای هنرهای نمایشی ایران چگونه بود؟ شما در اون زمان، در اون شکل کاری که می کردید، به نظرتون می رسید که در برگیری هنرهای نمایشی ایران با اعتراضهای اخیر به شدت زیاد بشه؟ با توجه به اینکه ما موارد مختلفی دیدیم از نامهای هم شناخته شده و هم نامهای کمتر شناخته شده که به شکلهای مختلفی در جریان اعتراضهای سراسری سال 1401 درگیر شدن و هزینه‌های مختلفی رو پرداختن.
هنر در واقع بخشی از مردم هستش. هنر در واقع اگر یک هنر دردمندی باشه، میتونه صدای دردهای مردم خودش باشه. و خب من به خاطر زندگی و بیوگرافی شخصی که خودم داشتم، از همون دوران کودکی جبر جمهوری اسلامی به من تحمیل شده بود. وقتی وارد تئاتر تهران شدم، خیلی دوست داشتم بتونم تئاترهایی رو کار کنم که غیر مستقیم علیه جمهوری اسلامی باشه، غیر مستقیم از دردهایی که مردم بعد از سال 57 داره میکشن بگن. و نمیخوام اسم تئاتر رو بگم، چون دوستانی که این تئاتر رو باهاشون کار کردم داخل ایران هستن و امنیت این دوستان شرطه. اما من از ما بین تئاترهایی که کار کردم بعضی از این تئاترها غیر مستقیم سیاسی بودن و مخاطب اتفاق تلخی که پس از سال 57 مردم ایران دارن میکشن رو درک میکرد تا این تئاتری که روی صحنه اجرا میرفت.
یعنی در واقع علاوه بر شما همکارانتون در اون نمایش هم به نوعی به نظرتون میرسید که با اون فضای اعتراضی حالا پیش از شکل گیری اعتراض به صورت میدانی درگیر بودن که بعدتر جلوش هم در اعتراض ها دیدیم؟
بله قطعا همینطوره، چون اعتراضات مردم ایران فقط مختصر به سال 1401 نیست. ما از همون سال 57 بارها علیه جمهوری اسلامی تظاهراتی بوده، سال 78، سال 88، سال 96، سال 98، و کسانی که توی دنیای تئاتر بودن غافل نبودن از دردی که جامعه داشت متحمل میشد. من با کسانی کار کردم که با خودم هم عقیده بودن و کسانی نبودن که جمهوری اسلامی رو بپسندن یا جنایتکار بودن جمهوری اسلامی رو نبینن.
برای بازیگری زن پس از انقلاب سال 57 موضوع حجاب اجباری هم در سینما و هم در تئاتر ایران همیشه مطرح بوده. شما هم قبل از اعتراض های سال 1401 تجربه بازی داشتید. با موضوع حجاب اجباری در اجراهاتون چگونه کنار می اومدین؟ آیا براتون مسئله بود این موضوع؟
برای تئاتر که میتونم از این واژه استفاده کنم که واقعا مسئله وحشتناکی بود. برای اینکه توی ایران تئاتری اجرا بره بازبین برای تئاتر میارن و یک یا دو تا از بازبین هایی که برای تئاتر میارن آخوند هستش. آخوند اگر بخوایم از لحاظ تخصصش نگاه کنیم، تخصصش فقط میتونه اسلام باشه، در مورد اسلام میدونه. یک آخوند از هنر، از تئاتر، از بازیگری، از کارگردانی، از المان های تئاتر هیچ چیزی نمیدونه. ولی جمهوری اسلامی برای بازبینی تئاتر یک یا دو تا، بعضی وقتا سه تا آخوند میاره و به صورتیه که مثلا علاوه بر این که حجاب اسلامی ما بازیگرهای زن در تئاتر خیلی باید سفت و سخت باشه، یعنی من برای تئاترایی که اجرا می‌رفتم علاوه بر اون شالی که روی سرمون می‌کردیم از زیرش یه مقنه فوتبالی بهش میگن، خانم‌های فوتبالیست در ایران از این مقنه استفاده می‌کنن که حجاب اجباریشون رو حفظ کنن، از این مقنه‌های فوتبالی ما رو مجبور می‌کردن که زیر شال یا روسریمون بندازیم که اگر شال یا روسری ما افتاد موهای ما دیده نشه.
این موضوع در اجرای شما چگونه نمود داشت؟ آیا درگیر بودید با موضوع حجاب؟
بله درگیر بودیم و خب من به خاطر نفرتی که از حجاب اجباری داشتم و این غم حجاب اجباری رو از 8 سالگی با خودم حمل کرده بودم، در یکی از تئاترهایی که اجرا می رفتیم من از قصد حجابم رو برداشتم و این باعث آزار و اذیت کارگردان کارمون شد و خب من به خاطر این کاری که انجام دادم شرمنده کار کارگردان کارمون شدم، که اون روز تقریبا بیشتر از 2 سال پیش بود. کارگردان کار ما رو خیلی اذیتش کردن، چندین تا تعهد ازش گرفتن، کار ما رو تهدید به این کردن که کار رو توقیف میکنن و کارگردان و بازیگرهای کار رو ممنوع کار میکنن. اما به خاطر درایت و هوشیاری کارگردان ما، چندین تعهدی که داد تونست ما رو از خطر ممنوع کاری، و اینکه خود کارگردان اون روز بیشتر از همه در خطر ممنوع کاری بود، با تعهدهایی که ازش گرفتن خطر ممنوع کاری رو پشت سر گذاشتیم. ولی اینکه من در یکی از تئاترهای خودم قبل از انقلاب زن زندگی آزادی روی صحنه تئاتر حجابم رو برداشتم.
چی شد که تصمیم گرفتین این کار رو انجام بدین؟
برای اینکه من از حجاب اجباری خیلی زده بودم و اون روزها بازبین ها ما رو خیلی اذیت میکردن. اون روزی که من حجابم رو روی صحنه تئاتر برداشتم، چند روز قبلش یکی از دوستان من سهوًا، نه که عمدن باشه، شالش از روی سرش افتاده بود و به خاطر اینکه شالش از سرش افتاده بود به شدت با تئاتر ما برخورد کردن، باز ما رو تهدید به ممنوع کاری کردن و یک جوری این اتفاق غمش توی دل من مونده بود که اینها زورشون به ما میرسه، مگر موی یک دختر چرا باید زیر پارچه و چادر این موها مخفی بشه؟ چرا ما باید مجبور به پوششی باشیم که به عنوان یک انسان خودمون این پوشش رو دوستش نداریم؟ این پوشش مورد پسند ما نیست، ولی در این قرن از تاریخ چند تا آخوند به اجبار این پوشش رو دارن به ما تحمیل میکنن. یه نفرت خیلی عجیبی توی دلم شکل گرفت و تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم، هرچند خیلی این کار درستی شاید نبود برای اون روز، کارگردانمون رو خیلی اذیتش کردن، ولی من به خاطر اون نفرت و غمی که توی دل من انداخته بودن تصمیم گرفتم که شالم رو روی صحنه تئاتر بردارم.
میرسیم به شروع اعتراض‌ها در شهریور 1401. شما تا قبل از اینکه اتفاق شلیک به چشمتون پیش بیاد در اعتراض‌های قبلی که از زمانی که شروع شد شرکت کردید احتمالاً؟
من قبل از اتفاق چشمم هم که برای اعتراضات شرکت می کردم، یک بار هم توسط نیروهای جمهوری اسلامی به طرز وحشتناکی بازداشت شدم و 6 روز در پایگاه 3 پلیس امنیت تهران بودم که این 6 روز به قدری ما رو شکنجه دادن، یعنی به قدری روزانه چندین ساعت ما رو کتک می زدن، روزی چندین بار ما دخترها رو تفتیش جنسی می کردن که من از غم و زجری که اون روزها کشیدم هر چقدر بگم، هر چقدر بنویسم باز نمیتونم عذابی رو که توی 6 روز پایگاه 3 پلیس امنیت تهران کشیدم رو بتونم بازگوش کنم.
در فضای تئاتر چه میگذشت از زمانی که اعتراض‌ها شکل گرفت؟ میدونیم که بسیاری از اجراها متوقف شد و خیلی هنرمندان مختلف درگیر اعتراض‌ها شدند. اون فضا چگونه بود در میان همکاران و هم نسلان و هم سن‌های خودتون در حوزه نمایش؟
خیلی از دخترها که بعد از کشته شدن مهسا امینی با وجود عشقی که به بازیگری داشتن بازیگری رو کنار گذاشتن و فقط تئاترهای زیرزمینی کار میکنن داخل تهران که تئاترهای زیرزمینی حجاب اجباری ندارن و حجاب خودشون رو برمیدارن، اما اینکه تئاتر زیرزمینی هم بسیار کار خطرناکی هستش، اگر جمهوری اسلامی متوجه یک تئاتر زیرزمینی بشه، بازیگرها، کارگردانها، تمامی عوامل اون تئاتر رو بازداشت میکنه و چندین ماه و حتی چندین سال ممکنه تئاتر های زیرزمینی رو زندانی کنه. اما هستن کارگردان های شریف و غیوری که با وجود خفقان وحشتناک جمهوری اسلامی تئاترهای زیرزمینی اجرا میبرن که بازیگرهای دخترشون مجبور به تن دادن به حجاب اجباری جمهوری اسلامی نباشن. و پس از کشته شدن مهسا امینی چندین ماه تئاتر تهران متوقف شد، به جز کسانی که تئاترهای دفاع مقدس و تئاتری که برای تبلیغ جمهوری اسلامی بود روی صحنه میرفت که خب اونها همون خود جمهوری اسلامی هستن و توی جبهه مخالف ما قرار دارن، اما بازیگرها و کارگردانهایی که از دل خود مردم بودن و از جانب جمهوری اسلامی داشتن زجر میکشیدن، تا چندین ماه حداقل تا عید 402 تئاتر های خودشون رو متوقف کردن و این متوقف کردن تئاتر حتی ضرر مالی خیلی وحشتناکی هم میتونه به کارگردان یک تئاتر داشته باشه. اما بودن کارگردان هایی که توی شرایط وحشتناک ایران وقتی که توی کف خیابون مردم ایران رو میکشتن توان اصلا اجرا بردن تئاتر رو نداشتن.
رسیم به موضوع شلیک به چشم شما. از اون مقطع به بعد حضورهای نمایشی شما و واکنش‌های اطرافیان چگونه بود؟ اون ماهای اول فکر می‌کردید که دوباره بتونید اجرا برید روی صحنه؟
20 مهری که به چشم من شلیک کردن، اون شب من با یکی از دوستان تئاتریم صحبت کردم که کارگردان بودن این دوستم و اون شب پشت تلفن بهشون گفتم که اسمشون رو نمیتونم بگم چون داخل ایران هستن. بهشون گفتم من خیلی آرزوها داشتم برای بازیگری، اما اگر یه چشمم رو از دست بدم شاید دیگه نتونم بازیگری رو ادامه بدم. دوست تئاتری من اون شب به من گفتن که ما خیلی پروژه ها داریم که این پروژه ها با قهرمانی مثل تو باید شکل بگیره. البته من قهرمان نیستم و هیچ وقت اصلا نمیتونم همچین ادعایی داشته باشم، واژه‌ای که اون شب دوست تئاتری من به من گفت. و بعد اینکه من چشمم رو عمل کردم، این اتفاق برام افتاده بود، چندین ماه نتونستم تئاتر کار کنم، چرا که حال روحی خیلی وحشتناکی داشتم. به قدری حال روحی من بد بود که تمام آینه های خونم رو روزنامه کشیدم که چهره ای که یک چشم نداشت رو نبینم. به هر حال چشم حیاتی ترین عضو یک انسانه و چهره من بود. در واقع جمهوری اسلامی این زیبایی و چهره من رو هدف گرفت. پس از گذشت چندین ماه تئاتری به نام تئاتر قضات اجرا می رفت که چندین تا از دوستان من برای این تئاتر بازیگر از بازیگرهاشون بودن. من برای تماشای تئاترشون رفتم که از اونجا از من دعوت کردن که بیام برای تئاترشون بازی کنم و من به خودم اومدم که من هنوز هم میتونم بلند شم، هنوز هم میتونم تئاتر بازی کنم و باید به جمهوری اسلامی نشون بدم که نمیتونه با شلیک کردن به چشم‌ها ما معترضین مبارز رو زمین گیر کنه و ما رو از اهدافمون دور کنه. من وقتی اومدم خیابون قصد مبارزه با جمهوری اسلامی رو داشتم. بنابراین چندین ماه پس از اتفاق چشمم به تئاتر برگشتم.
تجربه بازی در این نمایش چگونه بود؟ خیلی هم به نسبت خبرساز بود حضور شما در اون نمایش و رسانه‌های مختلف از حضور شما در نمایش قضات نوشتن.
برای تجربه که تجربه خیلی خوبی بود. دوستانی که توی اون تئاتر حضور داشتن خیلی به من کمک کردن که حال روحی من بهتر بشه. من پس از دست دادن چشمم اعتماد به نفسم کاملا از بین رفته بود. اون روز دوستان من در واقع دست من رو گرفتن که من رو از یه منجلابی که جمهوری اسلامی برام درست کرده بود بکشم بیرون و موفق هم شدن. من اگر تونستم به زندگی برگردم، اگر به دنیای تئاتر برگشتم، اگر تونستم دوباره امیدم رو برای مبارزه با جمهوری اسلامی پیدا کنم، بخش عظیمش رو به تئاتر قضات مدیونم که اون روز کنار من بودن. خب من از وقتی که چشمم رو از دست دادم اصلا سمت راستم رو حس نمی کنم و این همیشه تمرکز من رو به هم می زنه. حتی امروز روز که بیش از یک سال از اتفاق چشم من گذشته، خیلی وقتها نبود چشم راست تمرکز من رو به هم میزنه و این روی صحنه تئاتر خیلی مشهود بود، چون روی صحنه تئاتر بازیگر باید خیلی مسلط باشه، تمرکز عالی داشته باشه که دیالوگ‌هاشو بتونه به نحو احسن بگه. ولی من متاسفانه چون همش درگیر این میشدم که یه چشمم تاریکه، یک دفعه ناگهان تمرکز خودم رو از دست میدادم. ولی جنگیدم باهاش و همچنان میجنگم.
بعد از نمایش قضات چه اتفاقی افتاد؟
ادامه دادم برای یک تئاتر دیگه هم کار کردم. اسم این تئاترم تئاتر خبری نیست، آدم ساده بود. البته که یک سری اتفاقات تلخ و ناگواری هم توی این تئاتر افتاد که دوست ندارم زیاد بازگوشون کنم. خب وقتی من بازیگر یک تئاتر بودم خیلی استقبال میشد از اون تئاتر، مردم لطف داشتن و دلگرمی من بودن و هر روز مردم سالن‌های تئاتر من رو سولد آوت می‌کردن. خیلی وقت‌ها سالونی که من اجرا داشتم می‌اومدن و مهمون‌های تئاتر من رو تهدیدشون می‌کردن، پراکنده‌شون می‌کردن. یعنی جمهوری اسلامی از این که مردم به خاطر حضور من برای تئاتر من تشریف می‌آوردن وحشت داشت و دوست نداشت این اتفاق از جانب مردم بیفته. از این که من روی صحنه تئاتر می‌رفتم وحشت داشت و بعد از این دو تئاتری که بعد از اتفاق چشمم سپری کردم من رو ممنول کار کرد. یعنی تئاتر که دنیای من بود، تئاتری که بعد از اتفاق چشم من تراپی من شد و من رو به زندگی برگردون، جمهوری اسلامی تئاتر رو از من گرفت و اجازه نمیداد که من دوباره روی صحنه تئاتر برم. از اینکه مردم می اومدن جنایت جمهوری اسلامی رو میدیدن وحشت داشت و دوست نداشت من دیگه روی صحنه تئاتر برم.
یعنی در واقع کسانی که میخواستن با شما کار بکنن رو از همکاری با شما منع میکردن.
بله این اتفاق افتاد و خب شخص من رو، من کوثر افتخاری و از دنیای بازیگری و کارگردانی تئاتر و سینما کلا ممنوع کار کردن، ممنوع کار و ممنوع تصویر کردن. حتی از دادسرای رسانه و ارشاد با من تماس گرفتن و گفتن که من حتی نباید توی سوشال مدیا از چهره خودم یک عکسی بذارم، با اینکه از چهره خودم دارم یک عکس میذارم دنبال ترحم هستم و میخوام اتفاق چشمم رو به همه نشون بدم. و این فقط مختصر به دادسرای رسانه و ارشاد نبود، توی دادسرای اوین، دادگاه انقلاب و همه پرونده های سیاسی من مشکلشون این بود که سوشال مدیای من خاموش بشه و من توی فضای مجازی هیچ گونه فعالیتی نداشته باشم، حتی اینکه یک عکس بدون کپشن هم از خودم منتشر نکنم.
حالا که خارج شدن از ایران، فکر میکنید که کارنامه حضورهای نمایشی شما تمام شده یا فکر میکنید اون کار بازیگری رو میتونید در خارج از ایران هم ادامه بدید؟
به هر حال که اون صحنه تئاتری که من روی تهران داشتم، هیچ وقت هیچ جای دنیا اون صحنه تئاتر رو من نمیتونم پیدا کنم. اون صحنه تئاتر متعلق به وطن من بود و صحنه های تئاتر کشورهای دیگه، من تعلقی به صحنه های تئاتر آلمان، برلین ندارم. اما اینکه قطعا در آینده تئاتر رو شروع خواهم کرد و جمهوری اسلامی نمیتونه با تبعیدهای اجباری، با مهاجرتهای اجباری اهداف و آرزوهای ما رو از ما بگیره و من به عنوان کسی که سند زندگی جنایت جمهوری اسلامی هستم، هر جای دنیا که باشم تلاش خودم رو میکنم برای تئاتر حضور پیدا کنم و بتونم به مخاطبین اون شهری که من دارم روی صحنه تئاترش میرم از جنایت جمهوری اسلامی بهشون بگم، از اینکه حکومت جمهوری اسلامی چقدر حکومت تروریستی هستش.
از همراهی دیگرتون با پادکست صحنه سپاسگزارم. از طریق ایمیل sahne@radiofarda.com میتونید با این پادکست در ارتباط باشید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره بعد شب و روز خوبی براتون آرزو می‌کنم.